ساعت 10 شب به وقت کابل. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید که ایران موافقه کرده که افغانستان سر از فردا می تواند از بندر چابهار برای صادرات، واردات و ترانزیت استفاده کند. اعلامیه این دفتر در شبکه اکس توییتر سابق میگوید که ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرا امروز هنگام بازدید از بندر چابهار از مقامات ایران خواسته که برای مدت طولانی و به قیمت مناسب زمین را در این بندر به افغانستان اختصاص دهند. یک هیئت طالبان که ملا عبدالغنی برادر در رأس آن قرار دارد از 4 نوامبر تا کنون مصروف بازدید از ایران است. این هیئت با مقامات ارشد ایران ملاقات نموده روی موضوعات مختلف و شمول افزایش تجارت بین دو کشور گفتگو کرده است. روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد از پاکستان ادامه دارد و خانواده‌های زیاد امروز نیز از طریق سرحدات تورخم و چمن به افغانستان بازگشتند. ارشاد خان، یکی از مقامات ملل متحد در تورخم، امروز به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که اواخر شب گذشته 4130 پناهجوی افغان فاقد اسناد از سرحد تورخم به افغانستان منتقل شدند. با گفته ارشاد خان، تا دیروز تنها از طریق بندر تورخم بیش از 210 هزار تن به افغانستان بازگشتند. روزانه ده ها لاری حامل پناهجویان افغان از مناطق مختلف پاکستان به لندی کوتل می رسد و افغان ها بعد از ثبت نام در یک کمپ موقت به افغانستان اخراج می شوند. مقامات سرحدی در چمن نیز گفتند که تعداد مهاجران عودت کننده از طریق این مسیر به افغانستان به بیش از 70 هزار تن رسیده است. قصر سفید اعلان کرد که اسرائیل سر از امروز 9 نوامبر وقفه های 4 ساعته را در جنگ در شمال غزه آغاز می کند تا به مردم اجازه داده شود که از مناطق جنگ فرار کنند. جان کربی، سخنگوی امنیت ملی قصر سفید، این اقدام را یک گام به سوی استقامت درست خوانده، گفت که این وقفه ها نتیجه مذاکرات است که در روزهای اخیر بین مقامات آمریکایی و اسرائیلی از جمله گفتگوی رئیس جمهور بایدن با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل انجام شد. آقای کربی گفت که این وقفه ها به مردم اجازه می دهد تا از آسیب خود را برهانند، زمینه ارسال کمک های بشر دوستانه مهیا شود و در خارج ساختن گروگانان نیز از این وقفه ها استفاده شود. یک ورزشکار افغان در رقابت‌های زیبایی اندام در کره جنوبی به مدال طلا دست یافت. علی رضای آساهی 50 ساله در وزن 85 کیلوگرم با ورزشکاران از کره جنوبی، چین، هند و ژاپن رقابت کرد و برنده مدال طلا شد. قبل از این هم شمار از ورزشکاران افغان دیگر نیز در این بخش درخشیده و دستاوردهای داشتند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. نماینده خاص ملل متحد می گوید محدودیت های طالبان بر زنان به یک بخش جدایی ناپذیر حکومتداری آنها تبدیل شده.
این محدودیت ها مانع دسترسی دختران و زنان افغان به مکاتب و آموزش بالاتر از صنف ششم شده و متاسفانه که این محدودیت ها بخش جداناپذیر از سیستم حکومتی طالبان شده است.
برخی از نظامیان سابق افغانستان که در پاکستان به سر می برند از احتمال اخراج نگرانند.
چون دولت پاکستان اقدامات خود جدی گرفته، ویزای ما اسپار شده، ما ویزا نداریم، دیپورتی هستیم.
برنامه جهانی غذا خواستار پول بیشتر برای رسیدگی به همه مهاجران اخراج شده از پاکستان شد.
سندی مکین، رئیس برنامه جهانی غذای WFP، میگوید در حالی که افغانهای آسیب پذیر از زلزله های بی‌رحمانه اخیر برای زمستان آمادگی میگیرند، ادامه کمک هایشان برای عودت کنندگان آسان نخواهد بود.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما می گوید محدودیت های طالبان بالای زنان افغان به یک بخش جدای ناپذیر سیستم حکومتداری طالبان مبدل شده است. روزا اوتونبایووا این سخنان را در کنفرانس بین المللی سازمان همکاری اسلامی تحت نام زنان در اسلام که در شهر جده در عربستان سعودی برگزار شده بود ابراز کرد. شمار از زنان و دختران افغان می گویند که طالبان از آنها حقوقی را که به گفته آنها اسلام برایشان داده گرفته و باید برای به دست آوردن آن اقدامات عملی صورت بگیرد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
روزا اوتونبایووا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در این کشور یا یونما میگوید که محدودیت‌های طالبان بالای زنان افغان به یک بخش جداناپذیر سیستم حکومتداری طالبان مبدل شده است. روزا اوتونبایووا روز چهارشنبه در کنفرانس بین‌المللی سازمان همکاری اسلامی تحت نام زنان در اسلام که در شهر جده عربستان سعودی برگزار شده بود از وضعیت حقوقی زنان و دختران افغان در افغانستان نگرانی کرد. او افزود:
حقیقت تلخ این است که مقامات حقوق نصف از جامعیت افغانستان که آنها را زنان و دختران تشکیل می‌دهد را زیر پا می‌کنند.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز روز چهارشنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نگاشته که این نشست فرصت خوبی بوده تا وضعیت زنان افغانستان که به گفته یونما از سوی مقامهای این کشور با محدودیت‌های سخت مواجه است در اجندا قرار بگیرد. یونما همچنین افزود که پیام سازمان همکاری اسلامی کشورهای عضو آن و جهان اسلام باید در افغانستان شنیده شود و آن این که زنان در سطح ملی در هر پیشرفت و تغییر سهیم باشند. اما شماره از زنان و دختران افغان در صحبت با رادیو آزادی میگویند که محدودیت طالبان بالای آنها یک مانع بزرگ در برابر رشد و پیشرفت آنها و کشور است. زینت مومند باشنده شهر کابل که از ادامه آموزش محروم مانده میگوید که بعد از وضع محدودیت طالبان بالای آنها جلو پیشرفت و گرفته شده است.
اگر در این 3 سال ما درس میخواندیم و این حق را میداشتیم که تحصیل کنیم و زحمت بکشیم، حالا به مقام دست میافتیم که به آن امید داشتیم و مستر خدمت به مردم و کشور خود می شدیم. اما بدبختانه که حالا از این حقوق محروم هستیم و نمی توانیم که درس بخوانیم و به آرزوهای خود برسیم.
یونما همچنین گفته است که خانم اوتونبایووا با مقامات کشورهای عربستان سعودی، کویت، اندونزیا، پاکستان و بانک انکشاف آسیایی دیده و در مورد حضور معنادار و حمایت از زنان تاکید ورزیده است. شکریه بارگزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ و فعال حقوق زن در صحبت با رادیو آزادی می گوید که ممکن این گونه نشست ها مؤثر باشد اما نتیجه مثبت در قبال نخواهد داشت. او در این مورد می افزاید:
متاسفانه افغان ها و زنان از حقوق اسلامی خود محروم شدند و کشورهای اسلامی از آن حمایت نمی کنند. در کنار آن از حقوق بشری و سیاسی خود نیز محروم مانده است و سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی نیز به آن توجه نمی کنند. چیزی که در افغانستان جریان دارد نه اسلام است و نه فرهنگ و عنعنات افغانستان، بل این هم سیاست است.
در افغانستان در خلق دود و دستور در طول سیاست ده.
اوگی امیل فعال دیگر حقوق زنان افغان میگوید که به اقدام عملی نیاز جدی است.
برای حقوق اساسی زنان و دختران این نوع صدا بلند کردن ها بدون تاثیر نیست. در افغانستان یک حکومت اسلامی حاکم است، ولی متاسفانه تمام حقوقی که در اسلام برای زنان و دختران داده شده است از آنها گرفته شده و آنها به گوشه رانده شدند. با آنها ظلم بسیار بزرگ و خیانت ملی صورت گرفته است و با تاسف اینها برای اعمالشان کدام توجیه ندارند.
طالبان بعد از به قدرت رسیدن درهای مکاتب بالاتر از صنوف ششم را بستند و در دسامبر سال گذشته رفتن دانشجویان دختر به پوهنتون‌ها را نیز ممنوع کردند. طالبان مانع کار زنان در مؤسسات داخلی و بین المللی شده است و با وجود درخواست مکرر سازمان‌های بین المللی، طالبان تا هنوز هم از این تصمیم خود عقب نشینی نکردند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از نظامیان پیشین افغان که در معرض خطر اخراج قرار داشته و اسناد قانونی اقامت در پاکستان و ایران ندارند، نگران اخراجشان به افغانستان هستند. آنها میگویند که اگر به افغانستان برگشتانده شوند، با خطر تهدید و حتی مرگ روبرو خواهند شد. برخی مسئولان نظامیان پیشین نیز نگرانی آنها را بجا دانسته و از جامعه جهانی میخواهند که به مشکل این نظامیان توجه جدی شود. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در پیوند به این نگرانی ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
همزمان با شدت گرفتن اخراج مهاجران افغان فاقد مدرک قانونی بود و باش از ایران و پاکستان، برخی نظامیان جمهوری مخلوع افغانستان نگران سرنوشت و برگشت دوباره شان به افغانستان هستند. آنان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از ترس تهدیدات امنیتی و انتقامگیری بیشتر به کشورهای همسایه افغانستان، به خصوص ایران و پاکستان رفتند، میگویند اگر به افغانستان برگشتانده شوند ممکن کشته و یا لادرک شوند. فهیم یکی از نظامیان پیشین که در پاکستان به سر میبرد به رادیو آزادی گفت که با خطر اخراج از این کشور روبرو است و از بازگشت به افغانستان ترس دارد.
چون دولت پاکستان اقدامات خود جدی گرفته، ویزای ما اکسپایر شده، ما ویزا نداریم، در دیپورتی هستیم، اصلا نمیفهمیم که برگشت ما به افغانستان چی میشه. از طرف دولت امارات اسلامی هیچ تضمینی نیست به حساب نظامی ها. ما بیخی نگران هستیم، ما از جامعه جهانی خواهان هستیم چون به توجه کنند به حساب نظامی.
حکومت طالبان همواره تاکید کرده است که عفو عمومی را اعلام کردند و به شمول نظامیان پیشین افغان امنیت همه افغان ها تامین است. فواد، یکی از نظامیان پیشین در ایران، نیز افغانستان را 2 سال قبل به دلیل تهدیدات امنیتی ترک کرده است. او در مورد نگرانیش از اخراج شدن به افغانستان به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان تهدیدات موجود بود، چون نمیتونستیم اونجا زندگی بکنیم. با اینکه ما را بتونن پیدا بکنن، چند بار به آدرس‌های مشخص آمدن. ما به خاطر این نگرانیم که مبادا کشور ایران هم ما را اخراج بکنه و اونجا به هم به تهدید بسیار جدی روبرو.
او میگوید از راه غیر قانونی و با مشکلات زیاد خود را به ایران رسانده است. در این حال برخی از مسئولان نظامیان جمهوری مخلوع افغانستان این نگرانی ها را جدی میدانند و تاکید میکنند که برای حل مشکلات این نظامیان توجه شود. جنرال فرید احمدی، قماندان پیشین نیروهای ویژه در جمهوری مخلوع افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
100% زندگی از یا در خطر است. همسنگرا و همکارای از یا فعلا هزارها تن از یا در زندان های طالبان به سر میبرند، اثر نوشتشان معلوم نیستن و راه حل که ملل متحد هم کشورهای مانند امریکا و بریتانیا که نظامیان پیشین قوان مثلا در مبارزه برای توریسم با اینا 20 سال کار کردن، نباید تاوت سرنوشت از یا خانواده هایشان باشند.
تلاش کردیم در مورد این نگرانی ها نظر بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان را بگیریم، اما تا نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حال است که پیش از این دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما ادعا کرده بود که طالبان از زمان تسلط به قدرت در افغانستان بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری علیه اعضای حکومت پیشین انجام دادند که شامل قتل های فراقانونی، بازداشت های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و تهدیدات است. یونما با نشر گزارش زیر نام نقض حقوق بشر در برابر کارمندان و اعضای قوای مسلح حکومت پیشین گفته، حداقل 218 مورد قتل فراقانونی مقام‌ها و نیروهای امنیتی جمهوری پیشین در این مدت ثبت شده که به گفته یونما برخی هایشان ابتدا بازداشت و پس از انتقال به توقیف خانه ها و شمار دیگر با بردن به جاهای نامعلوم به قتل رسیدن. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، یافته های گزارش یونما را به دور از حقیقت خوانده بود. هرچند آمار دقیق از شمار نظامیان افغان که در ایران و پاکستان زندگی میکنند مشخص نیست، اما اجمل عمر شینواری، سخنگوی قوای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان، قبلا در مورد پیلوت های قوای هوایی افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که 150 پیلوت در ایران، 100 پیلوت در پاکستان، 8 پیلوت در تاجیکستان، 80 تن در ترکیه و بیش از 75 تن دیگرشان در کشورهای غربی زندگی میکنند. نگرانی نظامیان افغان در ایران و پاکستان در حال افزایش یافته است که اخیراً این دو کشور ده ها هزار پناهجوی افغان فاقد مدرک را از کشورهایشان اخراج کرده و این روند هنوز هم ادامه دارد.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسای اینجا که هستن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست،
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از ما خند دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد اوچا میگوید که 2/3 ولسوالی های افغانستان آلوده به مواد منفجره و ماین است. اوچا با نشر گزارش روز چهارشنبه گفت که هر ماه در این کشور بیش از 60 نفر که بیشترشان کودکانند کشته و معلول می شوند. اوچا از کاهش بودجه نگرانی کرده و هشدار می دهد که دیگر منابع لازم برای ماین پاکی را ندارند. در این حال رئیس مؤسسه ماین پاکی MDC در افغانستان نیز هشدار می‌دهد که اگر بودجه مالی برای ماین پاکی در افغانستان تأمین نشود، تلفات افزایش خواهد یافت. همکارم سحر دیوال با جزئیات بیشتر.
دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که افغانستان یکی از آلوده ترین کشورها به مواد منفجره و ماین در جهان است. اوچا با نشر گزارش به روز چهارشنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود گفته که 2/3 از 401 ولسوالی افغانستان آلوده به مواد منفجره و ماین است و هر ماه در این کشور بیش از 60 نفر که بیشترشان کودکانند کشته و معلول می شوند. در ادامه آمده که 3 میلیون نفر در افغانستان در شعای 1 کیلومتری ماین‌ها، بمب‌های دستساز و بقایای مواد منفجره جنگ زندگی می‌کنند. اوچا می‌افزاید که این آلودگی با مواد منفجره و ماین هم میراث جنگ‌های قبل از سال 2001 است و هم جدید است. به گفته این سازمان، اروزگان، کندوز، هلمند، کندهار، کنر، بادغیس، فاریاب، ننگرهار، غزنی، فرا، میدانوردک و سمنگان ولایت‌هایی هستند که شدیداً تحت تاثیر قرار گرفتند. اوچا گفته که بخش وسیع از زمین و تعداد زیاد زیرساخت‌های حیاتی از جمله مکتب‌ها آلوده هستند. با گفته اوچا افراد زراعت پیشه، مالداران و عادت کنندگان که از خطرات ماین در مناطق آگاهی ندارند بیشتر در معرض خطرند. دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا همچنان هشدار می‌دهد که دیگر منابع لازم برای ماین پاکی ندارد و با گفته این سازمان در 2 سال گذشته بودجه برای ماین پاکی به نصف کاهش یافته است. بر اساس معلومات اوچا این مسئله سبب کم شدن 40% نیروی کار ماین پاکی شده و تعداد کارمندان از 15,000 نفر به 3,000 نفر کاهش یافته است. در این حال شماری از قربانیان ماین از عدم رسیدگی به آنان شاکی‌اند. محمد علی خیل 30 ساله که در ولایت هلمند چند سال قبل در نتیجه انفجار ماین هر دو دست و هر دو پایش قطع شده به رادیو آزادی چنین گفت:
و ما را من زده هر دو تشتو را هر دو پای را از دست دادم، ولی ما خودم با تدوی ضرورت دارم. دولتم کتی ما هیچ هم کاری نکده، ما در کرایه خانه زندگی میکنم، ولی پیسی نان ندارم، دو تا بچه دارم. بسیار وضعیت ما خراب است.
در همین حال شهاب حکیمی رئیس مؤسسه ماین پاکی MDC در افغانستان میگوید در حال حاضر هر ماه 120 نفر در افغانستان قربانی انفجار ماین ها و مواد منفجره می شوند که 50% آنان را کودکان تشکیل می دهند. او در صحبت با رادیو آزادی هشدار داد که اگر بودجه مالی برای ماین پاکی در افغانستان تامین نشود، تلفات افزایش خواهد یافت.
بنان اگه این ادامه داشته باشه و آمدن مهاجرین از پاکستان و ایران ادامه داشته باشه، ما یقین داریم اگر کمک مالی به پروگرام ماین پاکی افغانستان نبیایه، تلفات زیاد خواهد شد. ولی مهمی است که سابق 15,000 نفر مصروف بود و سالانه 120 میلیون دلار کمک بر پروگرام میامد، ولی حال 3,000 نفر مصروف است و پروگرام سال گذشته فکر میکنم که حدود 15 میلیون دلار درخواست کرده بود، تنها 5 میلیون دلار شپدستان.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که فعالیت های نهادهای موجود مرتبط با پاکسازی ماین ها در افغانستان کافی نیست و باید در این زمینه همکاری بیشتر صورت بگیرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید در حالی که روزانه هزاران افغان مجبور به ترک پاکستان می شوند و به افغانستان می آیند، آنها بودجه کافی برای کمک رسانی ندارند. سندی مکن، رئیس این برنامه، اواخر روز چهارشنبه در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشت به 60,000 مهاجر افغان که از پاکستان برگشتن مواد غذایی دادند و برای کمک به 1,000,000 تن دیگر آمادگی می گیرند. در این حال برخی از عودت کنندگان افغان می گویند که سرپناه ندارند و با کمبود مواد غذایی روبرو هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سندی مکین، رئیس برنامه جهانی غذای WFP می گوید در حالی که افغانهای آسیب پذیر از زلزله های بی‌رحمانه اخیر برای زمستان آمادگی می گیرند، ادامه کمک هایشان برای عودت کنندگان آسان نخواهد بود. و این وقت روز چهارشنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته در حالی که روزانه هزارها افغان مجبور می شوند پاکستان را ترک کرده و به افغانستان برگردند، آنها بودجه کافی برای کمک رسانی ندارند. مکین افزوده که برنامه جهانی غذا در حال حاضر برای 60,000 عودت کننده غذا تهیه کرده و برای حمایت از 1,000,000 عودت کننده دیگر آمادگی می گیرد. در این حال افغانهایی که تازه به افغانستان برگشتند از نبود سرپناه برای زندگی کردن و برخی مشکلات دیگر نگران هستند. یک عودت کننده افغان که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی میگوید
قبلا نان میدادند اما امروز چیزی نیست. آنان میگویند که ما بندوبست میکنیم و توکن برایتان جور میکنیم. تا حال خود چیزی نیست، بعدا معلوم خواهد شد.
رحمت گل که از منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان به افغانستان برگشته میگوید که حکومت پاکستان در حال آنها را به افغانستان اخراج کرد که از یک طرف زمستان در حال آمدن است و از سوی دیگر جایی برای زندگی کردن ندارند.
تا حال ما را آزرده نکرده بود اما حالا از آنها خفه هستم به خاطر که برای ما وقت ندادند. در این زمستان سرد ما را بیرون کردند. نه زمین داریم نه جایداد ما معلوم است و پدر و مادر من هم فوت کرده است.
پناهجویان برگشت کننده به افغانستان در حال از مشکلات موجود شکایت دارند که قبل از این کمیته بین المللی نجات و شوراهای مهاجرین نروژ و دانمارک در یک اعلامیه مشترک گفته بودند که آن از افغانهایی که از پاکستان اخراج می شوند در افغانستان جای برای بودباش ندارند. این سه سازمان در کنار این مسئله از سری شدن شمار برگشت کنندگان هشدار داده بود و خواهان کمک از سازمانهای بین المللی با آنها شده بودند، در حالی که بیشتر سازمانهای بین المللی از پاکستان خواسته بودند که با دلیل نزدیک شدن فصل زمستان روند اخراج پناهجویان افغان را متوقف کند. اما انور لق کاکل صدر اعظم حکومت موقت پاکستان روز چهارشنبه در اسلام آباد به خبرنگاران گفت آنها صدها هزار افغان پناهجو را به خاطر از پاکستان بیرون می کنند که افغانستان به گفته او در جلوگیری از فعالیت تندروان کوتاه آمده که عملیاتشان را از خاک افغانستان در پاکستان به پیش میبرند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در جواب این ادعا گفته که آنان در پاکستان امنیت میخواهند اما مسئول تامین امنیت آن کشور نیستند. حکومت موقت پاکستان به تاریخ 3 ماه اکتبر برای تمام پناهجویان بدون اسناد قانونی اقامت در این کشور وقت داد که تا اول ماه نوامبر پاکستان را ترک کنند، ورنه اخراج خواهند شد. از زمان که حکومت موقت پاکستان روند اخراج پناهجویان فاقد مدرک قانونی را آغاز کرده، هزارها افغان در هفته‌های اخیر به افغانستان برگشته که بیشترشان در کمپ‌های موقت در تورخم و اسپین بولدک مستقر هستند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
در انفجار مرگبار روز سه‌شنبه که بر یک موتر کاستر در دشت برچی کابل رخ داد، یک پدر و پسر نوجوانش نیز کشته شدند. خانواده محمد نسیم حیدری و پسرش محمد مصطفی حیدری در صحبت با رادیو آزادی کشته شدن هر دوی آنها را در این رویداد تایید کرد. حکومت طالبان هرچند هموره بر انجام عملیات بازداشت و از بین بردن گروه داعش در افغانستان تاکید کرده، اما به نظر می رسد که این تلاش ها برای جلوگیری از حملات این گروه چندان موفق نبوده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در انفجار مرگبار شام روز سه‌شنبه بر یک موتر کاستر در غرب شهر کابل دو عضو یک خانواده نیز کشته شدند. محمد نسیم حیدری 40 ساله که معمار بود و پسرش محمد مصطفی حیدری 17 ساله که با پدرش در این بخش همکاری میکرد زمانی که روانه خانه بودند قربانی این انفجار شدند. دو تن از نزدیکان دیگر محمد نسیم حیدری در این رویداد که مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفته است زخم برداشتند. قدیر تابش یازنی محمد نسیم حیدری بر رادیو آزادی در این مورد میگوید
غرض از این که 5 روپیه مثلا از پیسه کارگری اضافه تر
نپردازن، موتر کاستر سوار میشن، اینا در موتر انفجاری برابر میشن و یکی از بچه های کاکایش که بچه های کاکای شهید نسیم که هم خسور برای گفته میشد از من شهید زخمی هستن. ساعت 6 بجه شام ما تا ساعت 9 بجه را پشت زنها پایین و بالا گشتیم، پیدا نتونستیم. بالاخره تیب عدلی رفتیم و جسد نمسخته دو شهید را تحلیم ما کردن.
خدیر با توجه به اینکه 4 تن از نزدیکانش قربانی این حمله اند، می افزاید که هنوز هم باشندگان غرب شهر کابل که بیشتر منطقه شیعه‌نشین است هدف قرار می گیرند. به گفته او مردم مناطق شیعه‌نشین در افغانستان هم در حکومت گذشته و هم در حکومت طالبان همواره زیر تهدید حملات داعش قرار داشتند. در همین حال ترنم سعیدی فعال حقوق بشر و عضو شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان که به تازگی قطعنامه ای را در پیوند به این رویداد منتشر کردند، به رادیو آزادی مدعی است که طالبان تصمیم قاطع و جدی برای مبارزه با داعش را ندارند.
طالبان با ادعای امنیت سرتاسری وارد افغانستان شدند و مدعی این بودند که در افغانستان برای مردم سعی میکنن یک دولت سرتاسری، یک امنیت سرتاسری را بربغان بیاورن. انفجارهای پی در پی که در طول این 2 سال و 3 ماه و مشکلاتی که به وضوح دیده میشه خلاف این ادعا ثابت ساخت. طالبان توان مبارزه با داعش را دارند، چون هم سلاح کافی در اختیار دارن، هم پول و سرباز کافی در اختیار دارن، اما عوامل متعددی باعث میشه که وقوع انفجارها در افغانستان کاهش پیدا نیابه و طالبان با داعش به طور کامل و جدی برخورد قاطع نداشته باشن.
هرچند ترنم سعیدی در مورد عوامل که از آن یادآوری کرد جزئیات بیشتر نداد، اما حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان همواره از عملیات علیه داعش و کشتن برخی سران این گروه گزارش داده و ادعا کرده است که داعش را در افغانستان ریشه کن کردند. نگرانی های بین المللی اما هنوز هم در مورد تهدیدات و حملات گروه داعش در افغانستان پابرجاست. بر اساس معلومات مقام های امنیتی، حکومت طالبان در حمله انفجاری ساعت 6 شام روز سه‌شنبه در منطقه دشتبرچی شهر کابل بر یک موتر حامل غیر نظامیان 7 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. شاخه خراسان گروه موسوم به دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. این دومین حمله در هفته های اخیر در غرب شهر کابل است که مناطق عمدتاً شیعه‌نشین را هدف قرار می دهند. پیش از این داعش مسئولیت انفجار مرگبار در یک کلاب ورزشی در دشت برچی شهر کابل را که اواخر ماه اکتبر سال روان رخ داد و در آن 4 نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند به عهده گرفت. انفجار مرگبار شام روز سه‌شنبه بر یک موتر کاستر در غرب شهر کابل واکنش‌های را نیز در پی داشت. ناوقت روز چهارشنبه توماس بست و رینا امیری نماینده های ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و کرن دیگر شارژ دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان نیز این حمله را نکوهش کرده و خواستار تحقیقات در این زمینه شدند.
پیام ها و نظریات شما.
یعنی من تولدم در پاکستان بودم، اینجا به دنیا آمدیم، اینجا درس خود خوانده مکتب خود خلاص کردم و فعلا هم محصول هستم در یک از پنسیون های شخصی که همراه پی آر کارت محصول هستم و درس میخوانم. ولی خبر فلش شد ورقه دیدم در اون نوشته بود که تا 31 دسامبر کارت ما وقت داره در بین درس خواندن هستم و خود محصول هستم سمستر ششم هستم چطور شبه بعد از 31 دسامبر اگر تمدید نکردن با چی؟ یعنی من در افغانستان آینده به خود نمیبینم. در اونجا هیچ کدام وسیله نیست، هیچ کدام فرصت نیست یا هیچ کدام اجازه نیست برای دختر خانمایی که کار بکنن یا برای دلخواه خود دست بخوانن. اشتی مثلا بزنس هست، لیکن در اونجا برای دختران تا تالیسه پانتون بسته است و تمام رشته ها بسته است. یعنی ما آینده نمی‌بینم به خود و کشور و یک تصمیم بسیار وحشتناک هستم و مثل من ولی برای تمام دوستان که در دیگر ولایت ها و در دیگر شهرهای پاکستان زندگی میکنند در ترس و لرز است که چی وقت چی گپ شود و بسیار ما یعنی یک آینده مثل ناامیدواری داریم فعلا که غیر قابل بیان.
یه دونه افغانی نمیتونه راحت بگرده، یه دونه افغانی نمیتونه بره تو صف نانوایی یه دونه نان بربری بگیره بیاد تو منزلش. خیلی وحشی شدن، اصلا ملتش، سربازش، دولتش، همه وحشی شدن، همه میزنن، همه، حتی طفل کوچیکش سنگ پرت میکنه، همه.
پیام شما نظر شماست.
در مورد وضعیت منطقه تان برادیو آزادی بگویید. شماره پیامگیر دری
00420221124138
و پیامگیر پشتو
00420221124115.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 10:30 شب وقت کابل نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دومی برنامه که